سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از اینکه به برنامه دیگری از برنامه های پرتو نور توجه میفرمایید. برنامه امروز بخش سوم از مطلب مربوط به دین و عرفان هست که خدمتتون عرضه میکنیم. دو برنامه گذشته و کلن این سری از برنامه تمرکزش در این بود که تعریفی از دین و عرفان بدیم و بعد ببینیم تأثیرپذیری این دو در روی همدیگه چی هست و ببینیم اثراتی که در زندگی مسلمانان دین و عرفان داره چی هست. متاسفانه نتونستیم همه سوالات رو مطرح بکنیم و خواهش کردیم آقای انتظام تشریف بیارن و قبول کردن، لطف کردن، آمدن که بتونیم قسمت سوم رو با هم ادامه بدیم. خیلی متشکرم آقای انتظام.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز و با تشکر از دعوت مجدد شما به این برنامه.
خیلی متشکرم. اجازه بدید که وقت رو تلف نکنیم، من سوال بعدی رو بلافاصله خدمتتون عرض کنم. امیدواریم برنامه قبلی رو مشاهده کرده باشید. اگر ندیدید میتوانید قبل از اینکه مشاهده این برنامه باشه میتونید در یوتیوب و سایت آقای انتظام مراجعه کنید و اون دو برنامه رو مشاهده کنید. خب سوال بعدی که آقای انتظام هست این هست که درک ویژه‌ای که عارفان مسلمان دارن نسبت به خداوند، این خب در طول نوشته‌هاشون، اشعارشون خیلی مشخص هست، این کمی متفاوت هست با اون درک خداوند، آنچه در عرف هست، آنچه که مسلمانان به اصطلاح اونهایی که مسجد برا هستن و پای منابر می نشینن، اینها متفاوت هست درکی رو که از خداوند دارن. سوال اینجاست که خب آیا اون درکی که عارفان دارن از خداوند آیا میشه اون رو برداشت به صورتی عرضه کرد در عرف و ببینیم که، یعنی به صورت دیگه، اینکه آیا ما میتوانیم از خداوند درک بهتری داشته باشیم با آشنایی با عرفان؟
بله، این سوال بسیار مهمی هست و مطمئنم در ذهن بسیاری از بینندگان عزیز هم این سوال حضور داره و شایسته پاسخگویی هم هست. ببینید، عارفان یک منظر و پرسپکتیو ویژه‌ای در خداشناسی دارن و اگر کسی از اون منظر به خداوند عطف نظر بکنه، لاجرم خداپرستی او یک شکل و شمایل دیگه خواهد داشت، او حظ دیگری از خداوند و خداشناسی خواهد داشت و لذا خدا اوصافی که خداوند برای یک عارف داره متفاوت هست با دیگران. واقعیت این هست که ما از منظرهای مختلفی میتوانیم به خداوند نظر کنیم. شما از هر منظری به خداوند نظر کنید، یک تصویر و تصور ویژه‌ای هم از خداوند خواهید داشت و این تصویری که شما از خداوند پیدا میکنید لاجرم بر محتوای خداشناسی شما، خداپرستی شما و دیانت شما هم تأثیرگذار خواهد بود. برای مثال فیلسوفان وقتی که به خداوند عطف نظر می کنن، یک واجب الوجود رو می بینن که اگر اون نبود هستی نبود. برای فیلسوفان و کسانی که مشرب فلسفی دارن، خداوند علت العلل هست یا the ultimate cause، علت اولاست، محرک اولیه هست یا the prime mover. خداوند ناظم هستی است، کسی است که این هستی رو در یک بستر علی خلق کرده، یعنی پدیده های این عالم همگی یک رابطه علت و معلولی بر اونها حاکم هست و هر علتی معلول های متناسب با خودش رو ایجاد میکنه و لذا این تصوری است که اونها از خداوند دارن. در چنین جهانی گویی خداوند یک ساعت ساز ماهر هست، جهان رو مثل یک ساعت خودکار تربیت کرده که داره به فعالیت خودش ادامه میده و حتی دیگه نیاز به دستکاری مجدد هم نداره. این درکیست که اجالتاً غالب فیلسوفان از خداوند دارن. فقیهان خب یک منظر دیگه‌ای در خداشناسی دارن. برای اونها خداوند یک سلطان هست، یک آمر و ناهی هست، بندگانش رو به فرمان میده به یک کارهایی که اگر انجام دادن پاداش میگیرن و اگر انجام ندادن مجازات خواهند شد. رضا خدای فقیهان یک خدای قانونگذار هست در همون معنای حقوقی کلمه، و گویی که این خداوند سلطان جباریست که تازیانه به دست داره و اگر بندگان از او تبعیت نکنن، از فرامینش اطاعت نکنن، در کمین نشسته که اونها رو مجازات کنه. اگر ما به تاریخ فرهنگ مسلمانان، به تاریخ فکر دینی مسلمانان عطف نظر کنیم، لاجرم خواهیم دید که دیدگاه غالب در بین مسلمانها در طول تاریخ از خداوند همون دیدگاه فقیهان بوده. یعنی خداوند یک سلطان تلقی میشه، مولا هست، سرور هست و آدمیان هم بندگان او، ولی زا رابطه ای که بین خداوند و انسان برقرار هست رابطه یک مولا با عبد خودش هست. اینجا البته در پرانتز خوب عرض کنم که این مفاهیم مولا و عبد برگرفته از فرهنگ عرب در دوران رسول اکرم هست. بردهداری هم پاره ای از این فرهنگ بود. در نظام بردهداری هم همین مفاهیم مولا و عبد وجود داشتن، منتها در کاربرد قرآنی هرچند که این الفاظ و واژه ها حفظ شدن، تغییر معنا پیدا کردن. یعنی معنایی که این دو واژه افاده می کرده در دستگاه فکر دینی اسلام، اینها محتوای دیگری پیدا کردن و از اون محتوای تحقیر کننده بردهداری تهی شدن. لذا با درانداختن این مفاهیم مولا و عبد در قرآن کریم و در متون دینی ما مسلمان ها، دیگه بندگی انسان در مقابل انسان نفی شد، یعنی اون چی که ما اسمشو بردگی میذاریم. اما اجالتاً عبودیت رابطه ایست که بین انسان و خداوند برقرار هست. این اجالتاً دیدگاه غالب در نزد مسلمان ها تا به امروز بوده. عارفان ما البته یک چهره دیگری از خداوند رو کشف کردند، یک چهره دیگری از خداوند رو دیدند و به مسلمانان معرفی کردند. برای عارفان خداوند جمیل هست، یعنی زیبا هست، و همین زیبایی او باعث میشه که آدمی رو دلبرده خودش بکنه، و وقتی که دل آدمی ربوده شد عاشق میشه. پس لذا عارفان ما کشفشون این بود که خداوند رو میشه دوست داشت چون او زیبا هست، و لذا میتوان خداوند رو یک محبوب، یک معشوق هم تصور کرد. فقط اینطور نیست که ما از خداوند خوف در دل داشته باشیم، محبت او وجود ما رو در بر بگیره. طوری نیست که رابطه انسان با خداوند فقط بر خوف استوار باشه. خداوند موجودی است که وقتی که شما با اون مواجه میشید، اون نه تنها باعث میشه که شما جسم خودتون، یعنی اندام و جوارحتون، مغز خودتون رو به او تسلیم کنید، بلکه دل خودتون رو هم به او تسلیم میکنید. با من فکر کنم شاید بهترین بیان رو در این زمینه شخص مولانا داره. در مثنوی شریف مولانا میفرماید که مطرب عشق این زند وقت سماع، بندگی بند و خداوندی صدا. بندگی و سلطنت معلوم شد، زین دو پرده عاشقی مکدوم شد. میگوید که ما مسلمان ها تا حالا این قصه عبودیت رو خوب فهمیده بودیم، بر ما معلوم شده بود، مفهوم شده بود که خداوند مولاست و ما هم عبد او هستیم. اما واقع امین هست که خداوند بسی بیشتر از یک مولاست. یعنی درک و تصورهای دیگری هم از خداوند میشه داشت. خداوند هم چهره ها و صورت های دیگری هم داره. فقط به ما تا الان یک سکه الوهیت رو گفتن و اون سکه مولا بودن خداوند هست. در حالی که خداوند هرچند که مولا هست، اما محبوب هم هست، معشوق هم هست، دوست داشتنی هم هست. هرچند که البته این محبوب صاحب احتشام هست، صاحب جلال و جبروت هست. این طور نیست که خداوند فقط دوست داشتنی باشه، صاحب جلال و جبروت هم هست که البته ایجاد خوف هم و خشیت هم در آدمیان میکنه. اما حرف اصلی مولانا در بیت دوم این شعر هست که میگه بندگی و سلطنت معلوم شد، زیند و پرده عاشقی مکتوم شد. یعنی چی؟ یعنی این که بندگی و سلطنت از عاشقی برکنارند. وقتی که پای عاشقی به میان آمد، دیگه اون بندگی و سلطنت به کناری میشه، به کناری میره. به عبارت دیگه شما میتوانید یه درک برتری هم از خداوند داشته باشید. خوف قابل عبور هست، میتوانید به یک مرتبه عشق هم در نسبت با خداوند برسید. لذا عبد و مولا تنها رابطه این نیست که بشه بین انسان و خداوند تصور کرد، و بلکه میشه رابطه عاشق با معشوق رو هم پاشو به میان کشید. لذا میخوام این عرض کنم که برای خداوند میشه تصویرهای متعددی داشت، برای او اوصاف فراوانی داشت. فی المثل میشه خداوند رو خالق دانست، خداوند رو ناظم هستی دانست، مدیر و مدبر دانست. اما کشف عاشقان ما عارفان این بود که خداوند رو میتوان زیبا هم دید، جمیل دید، معشوق دید، دوست داشتنی دید. و شما به این چنین خدای زیبایی وقتی که میرسید، هر چی به او نزدیکتر میشید، او برای شما زیباتر میشه، او برای شما محبوبتر میشه. خب این درک عارفان یک درک ویژه‌ایش، اونا هم یک حظ دیگری از خداشناسی داشتن، و این حظی است که عارفانی هم چون مولانا، حلاج، عین الغزات همدانی، شیخ ابو سعید ابوالخیر، محی‌الدین ابن عربی، عطار، سنایی داشتن، و خوشبختانه این کشف خودشون، این دستاوردهای معنوی خودشون رو با ما مسلمانان هم در میان گذاشتن، و حقیقتاً این بزرگان خدمت بزرگی به فرهنگ ما مسلمان‌ها کردن، غنا بخشیدن به این فرهنگ. ولذا رأی بنده این هست که اون حظ و درک عارفان از خداوند میتواند برای ما مسلمانان نه تنها شنیدنی باشه، جذاب باشه، بلکه بسیار آموزنده باشه، و ما میتونیم که این یک رابطه دیگری ورای عبودیت هم با خداوند و خالق خودمون برقرار کنیم.
خیلی جالب بود، خیلی ممنون آقای انتظام. اونجایی که شما مولا گفتید از همون آیات قرآن هست که میگه خداوند رو ولی انتخاب کنید دیگه، درست هست؟ یعنی منظوری که شما میگید خداوند مولا هست،
بله،
از دید قرآنی اشاره به اون سری آیات هست.
بله اون هست، البته ولایت حالا انشاءالله فکر میکنم در بقیه برنامه شاید بهش دوباره برگردیم. بله ولی خب یکی از معانیش هم همینه که شما گفتید.
خیلی
بله
خیلی ممنون آقای انتظام. ببینید در قرآن کریم ما میبینیم به مکرر از تعقل استفاده شده، از تفکر استفاده شده، خردورزی بهش اشاره شده، تفقه بهش اشاره شده، یعنی به عقل خیلی جنبه بالایی میده خداوند در متون قرآنی. و این حالا من یک دو موردش رو میتونم خدمتتون خیلی مختصر اشاره کنم. سوره بقره آیه 242 که کذالک میفرماید کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تعقلون، یعنی میگه ما این چنین آیات خودمون رو بیان کردیم، چرا شما در موردش فکر نمی کنید، عقلتون رو به کار نمی کنید. یا در سوره یوسف شماره آیات 2 در همون ابتدا انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، باز از کلمه تعقلون استفاده کرده. و شاید یکی دیگه هم در ارتباط با سوره انعام آیه 32 هم و مال حیات دنیا الا لعبون و لحفون للدار و آخرته آخرتو خیرون للذین یتقون افلا تعقلون، میبینیم که خیلی اهمیت داده. موقعی که عرفان رو نگاه میکنیم مولانا و تعداد دیگر، میبینیم که یه مقدار شاید عقل رو اونچنان بها بهش نمیدن، در صورتی که ما در فکر کنم قسمت دوم که با هم صحبت کردیم گفتیم که اصلا یکی از پریکوزیت هایی که کسی به عرفان میرسه اینی که اطلاعات و نالج خیلی خوبی، درک خوبی از قرآن داره. با توجه به اون یه صورت ظاهریه میواد که اینا یه اختلافی با هم دارن. چطور است که یکی عقل رو به اصطلاح خیلی باهاش میده، قرآن خیلی باها میده، ولی از اون طرف میبینیم در عرفان عقل یه مرتبه پایین تری پیدا میکنه. میخواستم ببینیم یه توضیح در این مورد بفرمایید.
بله اتفاقا
امیدوارم که سوال مشخص بود.
دیگه سوال کاملا مشخصه، چون بسیار هم مناقشه برانگیز هست و حقیقتا من در این مجالسی که شرکت میکنم و صحبت میکنم و هر وقت صحبت درباره عرفان و عارفان هست این سوال پیش میاد. به هر حال در جهان مدرن ما با عقلانیت مواجه هستیم و همه چیز بالاخره باید با ترازوی عقل و با رویکرد عقلانی سنجیده بشه. اما خوبه که حالا به هر حال در حوصله وقت کمی هم که داریم یه توضیحاتی بنده در این زمینه بدم. ببینید قصه عقل در نزد عارفان ما حقیقتا یک قصه بسیار پرپیچ و تابی هست. به سهولت نمیشه درباره رأی عارفان ما درباره عقل داوری کرد و متاسفانه در بسیاری مواقع کسانی که در این زمینه میخوان نظر بدن اون همه جانبه‌گری لازم رو در این مسئله ندارن، یعنی اشراف کامل به این مسئله ندارن و لذا یک نتیجه گیری های ناسواب و نادرستی هم میکنن. من با توجه به وقت محدودی که داریم اجازه بدید فقط 5-6 تا نکته رو عرض کنم و تفصیل اون بمانه برای یک فرصت دیگری انشاءالله. نکته اولی که میخوام در این زمینه اشاره کنم این است که اساساً عقل یک معنای واحدی نداره، یک تعریف واحدی نداره. وقتی که یک کسی میگه من از عقل تبعیت میکنم، من عقل گرا هستم، من خواهان خرد وردی هستم، اولین سوالی که ما از او باید بکنیم اینه که این عقل یعنی چی؟ چون یک وقت ما مرادمون از عقل قوه عاقله هست، the faculty of reasoning، و تا سده های اخیر در طول تاریخ درک و تصور فیلسوفان و همینطور متکلمان دین از عقل همین قوه عاقله بوده. خب قوه عاقله به چه کاری میاد؟ کار قوه عاقله این هست که صحیح رو از ناصحیح، صادق رو از کاذب تشخیص بده. چه کار بکنه؟ بین وقتی که شما میایید و یک صحبتی رو طرح میکنید وظیفه‌اش اینه که بسنجه این صادق هست یا کاذب هست، یعنی وظیفه اون سنجش و داوری هست. یه وقت دیگه ما از عقل به عنوان مخزن یاد میکنیم، اون چیزی که در سده های اخیر بیشتر مورد نظر هست. مخزن یعنی چی؟ یعنی ما عقل رو به عنوان یک انبانی، یک ظرفی میگیریم که درش یک محتوایی، یک چیزهایی ریخته شده، دستاوردهایی که عقل پیدا کرده این مخزن رو پر کرده و لذا ما از مرادمون از عقل محتوای عقله. خب اگه شما درکتون از عقل یک مخزن باشه، اون مخزن عقلانی بشر در اصل حاضر محتواش خیلی فرق میکنه با 300 سال پیش. پس ما میتونیم اینجا از عقل مدرن صحبت کنیم و از عقل پیشا مدرن. ما همینطور عقل نظری داریم در مقابل عقل عملی. عقل نظری کارش سنجیدن دلیل و مدعا هست، یعنی وقتی که شما یک دعوی رو طرح میکنید، مدعایی دارید، باید یک سری شواهد، قرائن و براهینی بر له اون عرضه کنید و حالا کار عقل نظری اینه که بسنجه آیا این دلایل شما کفایت میکنه در تایید اون مدعا یا نه. عقل عملی یه کار دیگه ای داره. عقل عملی کارش سنجش سود و زیان هست، یعنی همین کاری که ما هر روز در زندگی روزمره و در معیشت و اقتصاد میکنیم. خب ببینید اینا همه عقل هستن دیگه. ما اول باید مشخص کنیم مرادمون از عقل چیه. نکته دیگه که میخوام عرض کنم این که هیچ کدام از عارفان برجسته و تراز اول ما مثل مولانا با قوه عاقله مخالفتی ندارن، یعنی نمیان بگن که انسان قوه عاقلش رو باید دور بندازه و ازش استفاده نکنه، چون اگر کسی منکر قوه عاقله شد یعنی تأیید حماقت کرده، تأیید بیسوادی، نفهمی و بیخردی کرده و لذا این هیچ عارفی چنین دعوی نداشته و خواستار تعطیل کردن قوه عقلانی و عقلی ما نبوده. نکته دیگه سومی که میخوام اینجا عرض بکنم این هست که مخالفت عارفان ما علل عموم با یک نوع عقل خاص بوده و اون عقل فلسفی هست. عقل فلسفی زیر مجموعه عقل نظری هست که همون با استدلال کردن میخواد قوت ادله و براهین رو برله مدعاهای ما ارجیابی کنه. لذا اینو توجه داشته باشید، وقتی که عارفان ما عقل رو نقد میکنن و اون با اون احیانا مخالفت میکنن، اولا مرادشون عقل فلسفی هست و دوما حیطه و حوزه ای هست که ما از عقل فلسفی استفاده میکنیم. اونها معتقدن که عقل فلسفی در حوزه ایمان، در حوزه دین و در عالم معنا کارایی لازم رو نداره. یعنی این کار دین نیست که بتواند در اونجا برندگی داشته باشه. برای تو من یه مثالی میزنم. شما به عالم خداشناسی نگاه کنید. فیلسوفان در باب خداشناسی خب با استفاده از عقل فلسفی صحبت زیاد کردن. شما از چند هزار سال پیش تا الان میبینید که درباره این که آیا خداوند هست یا نیست فیلسوفان نظر دادن. یک عده ادله و براهینی عرضه کردن بر له وجود خداوند، یعنی گفتن این ادله و براهین ما اثبات میکنه که خداوند هست. هر دلیلی که فیلسوفی در اثبات وجود خداوند آورده، یک فیلسوف دیگه ای اونو نقضش کرده و بعد یک فیلسوف سومی آمده نقض دلیل این فیلسوف دومی رو نقض کرده و بر له وجود خداوند یه دلیل دیگه آورده و همینطور این قصه ادامه داره. تا الان ما یک سانتیمتر در فلسفه پیشرفت نکردیم که آقا بالاخره خداوند وجود داره یا نداره. لذا خداوند از منظر فلسفی نه قابل اثبات هست و نه قابل ابطال کردن، چون که اساساً عقل فلسفی در این حوزه ها کارآمدی نداره. از قضا مولانا در مثنوی دقیقاً به همین مطلب اشاره میکنه، در ناکارآمد بودن عقل فلسفی میگوید که درباره فیلسوفان که به زن تقلید و استدلالشان قایم است و جمره پر و بالشان، پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. این رو همه شنیدیم ما. مراد مولانا چیه؟ میگه ببینید، شما در وادی خداشناسی، در عالم ایمان، در عالم معنا، هر چه که با عقل فلسفی بگید این هیچ چیز غیر از ظن و حدس و گمان نیست. شما در با عقل فلسفی در این حوزه هیچ وقت به یقین نخواهید رسید. من توضیحش دادم چرا. همه ظنیات هست و حدسیات و لذا پای استدلالیان، مرادش اینجا از استدلالیان فیلسوفان هست. چوبینه، پای چوبین یعنی عصا دیگه، یعنی فلسفی مشربان در این حوزه با عصا دارن راه میرن. شما با عصا مسافت زیادی رو لاجرم نمیتونید طی کنید. حالا البته یه ده فکر میکنن وقتی که مولانا میگه پای استدلالیان چوبین بود، مرادش این هست که استدلال چیز بدی هست. خب ببینید، این مراد مولانا نیست. مولانا وقتی که میگه استدلالیان، اینجا مرادش فیلسوفان و فلسفی مشربان هست، نه اینکه استدلال چیز بدیه. شما اگه یک نگاه سطحی هم به مثنوی شریف، به فیه ما فیه بکنید، میبینید مولانا در اونجا فراوان استدلال میکنه. او از مخاطبان خودش، از شاگردان خودش توقع نداره که از او طلب دلیل نکنن. یعنی وقتی یه حرفی مولانا میزنه، شاگردانش بگن که چون شما جناب مولانا جلال الدین هستید و یک شخصیتی هستید، حرف شما برای ما کفایت میکنه و ما از شما طلب دلیل نمیکنیم. نه، مولانا هم فراوان استدلال میکنه. به هر روی این نکته بسیار مهمی هست که شایسته توجه هست. ببینید، لذا میخوام این عرض کنم که حملاتی که عارفان ما به عقل کردن، اولا معطوف به عقل فلسفی بوده در عالم ایمان و عالم معنا، و ثانیا بیشتر هدف اونها تعیین محدودیت های عقل بوده. یعنی گفتن ببینید، درسته که ما آدمیان قوه عاقله داریم، اما این قوه عاقله یک نوری نیست، چراغی نیست که در همه جا نور پاشی کنه. شما با نور عقل همه چیز رو نمیتونید ببینید. در این عالم عرصه‌هایی، فضاهایی هستند که کارد عقل در اونجا بران نیست، با نور عقل در اون حوزه ها شما نمیتونید راه برید و لذا شما باید به محدودیت های عقل واقف بشید. من میخوام این عرض کنم که فیلسوفان ما، متکلمان فلسفی مشرب ما، این حقیقتی رو که مولانا ها میگن اینا درک نکرده بودن. فیلسوفان مدرن از قضا با مولانا هم رأین. کسانی مثل کانت معتقدن که بله، این که ما صاحب عقل هستیم معنیش این نیست که عقل اصلا محدودیت نداره و به همه چیز میتونه فکر بکنه. مولانا کانت با قاطعیت میگه که در عرصه متافیزیک عقل فلسفی کارآمد نیست، یعنی دقیقاً تایید کردن همون چیزی که مولانا و عارفان دیگه ما میگن. نکته دیگه که میخوام عرض کنم این هست که ما بستر نزاع عارفان با عقلگراهای مسلمان رو هم باید بهش توجه داشته باشیم، یعنی کانتکس و سیاق رو هم باید دریابیم. ببینید، در بین مسلمانان یک کسانی مثل معتزله پیدا شدن که اینها یک گروه کلامی بودند که خب البته عقلگرا بودن، مشرب فلسفی داشتن. معتزله به غلط هیچ محدودیتی برای عقل قائل نبودن. می گفتن که اگر عقل آدمی به جایی رسید و چیزی رو فهمید، یعنی اون چیز وجود داره و حق هست. اما اگر عقل به چیزی دستش نرسید، یعنی اون چیز یا اصلا وجود نداره یا باطله. خب مولانا ها با این حرف مخالف بودن، میگفتن معنی نداره که اگر عقل شما به چیزی نرسید، یعنی اون چیز یا وجود نداره یا باطل هست. فی المثل در مثنوی همین رو میگه، میگه پیر گوید مر تو را ای سست حال، آنچه فوق عقل توست آمد محال. میگه این که شما ممکنه عقلت در یه حوزه‌ای به چیزی نرسه، کافیه که یک پیر روشن ضمیری، یک عارف واصلی که چشم بینایی در عالم معنا داره بیاد و به تو نشون بده که این چیز، این حرف فوق عقل تو هست، نه اینکه محال باشه. در عالم معنا البته باید چشم دیگری داشت تا حقایق رو دید و از قضا پیامبران کسانی هستند که واجد چشمان دیگری بودند. حتما در مثنوی شریف داستان استن حنانه رو خدمتتون هست، من به سرعت فقط بهش اشاره میکنم که بیشتر متوجه بشیم مولانا چرا با معتزله و عقلگراهایی که در اون زمان بودن مخالفتهایی داشت. در روایات البته آمده که پیامبر در ابتدای بعثت وقتی که به مدینه رفته بود این تکیه میداد به یک ستونی که از درخت خرما ساخته بودن و خسش که میشد تکیه میداد و اصحاب رو موعظه میکرد. بعدها که کاروبار مسلمان ها چاق شد و وضعشون بهتر شد، برای پیامبر یک منبری ساختند و بعد از این به بعد پیامبر بر منبر میرفت و موعظه میکرد. یک روزی که پیامبر بر منبر داشت سخن میگفت، چشمش افتاد به اون ستونی که قبلا بهش تکیه میکرد، دید که ستون داره گریه میکنه در فراغ از پیامبر. خب این داستان آمده، معتزله این رو انکار کردن و میگفتن که خب ستون که گریه نمیکنه. بعد مولانا خطاب به اونها میگه فلسفی کو منکر حنانه است، با حواس انبیا بیگانه است. مرادش از فلسفی معتزله هست، میگه اینها دلیل این که انکار میکنن گریه کردن ستون رو به خاطر این هست که اینها حواس پیامبران رو ندارن. پیامبران یک حواس ویژه‌ای داشتن، حواس دیگری رو کشف کرده بودن و با استفاده اون میتونستن یک چیزهایی رو در عالم ببینن و یک صداهایی رو بشنون که شاید اون دیدنی ها و اون صداها برای عقل فلسفی ثقیل الهضم باشه. پنج حسیست جز این پنج حس، آنچو زر سرخ و این حس ها چو مس. میگه پیامبران یک پنج حس دیگری داشتن. پس لذا میخوام این عرض کنم که کانتکست مخالفت عارفان با معتزله و عقلگراها رو هم ما باید بهش دقت کنیم. یه مطلب دیگه هم عرض میکنم قبل از که دفتر این سوال رو ببندیم و اون این هست که عارفان ما همواره گفتن که آدمی که فقط عقل نیست، آدمی عواطف داره، امیال داره، اغراض داره، مطامع داره، اونها هم قوی هستند و ای بسا که در یک فردی امیال و منافع و مطامعش قوی تر از عقلش باشن، عقلش رو تحت شعاع قرار بدن. لذا عارفان ما میگن که شما به اون ظرفی که عقل درش عمل میکنه هم باید نگاه کنید، یعنی باید اون عقل آدمی در یک ظرف پاک فعالیت کنه، همون چیزی که ما میگیم یک ظرفی که دیگه تحت کنترل نفس اماره نباشه، تحت کنترل هوا و هوس نباشه، و الا اگر عقل در یک ظرف ناپاک در یک وجود پر از ایگو و منیت عمل بکنه فقط دام میبافه. خب این که بیاد آدم دام ببافه، گره بزنه، خب اینم یه نوع کاه عقلانی دیگه، اما شایسته نیست. به هر حال میخوام اینو در خود جنبندی عرض کنم که هیچ تعارض و تناقضی بین تجلیل قرآن کریم از عقل و موضع عارفان ما نیست، چون در قرآن کریم هم علل عموم وقتی که از عقل سخن به میان میاد همون قوه عاقله هست و این قوه عاقله مورد عنایت و توجه عارفان ما هم بوده و اونها به هیچ وجه منکر قوه عاقله نبودن، بلکه مخالفتشون اولا با عقل فلسفی بوده و دوما استفاده از عقل فلسفی در یه حوزه خاص نه در همه حوزه ها، در حوزه ایمانیات، در حوزه وحی و در حوزه عالم معنا، ولی عقل فلسفی در حوزه سیاست، در حوزه معیشت و اقتصاد حرفش بسیار شنیدنی هست و ما باید به احکام عقل فلسفی تمکین کنیم و از اون تبعیت کنیم. لذا میخوام عرض کنم که شایسته است که ما همه جانب نگر باشیم و به جنبه های مختلف این بحث عطف نظر کنیم و بعد داوری و قضاوت کنیم.
خیلی متشکرم، یعنی خیلی کلاریفای به قول معروف کرد این تضادی رو که شما اشاره کردید که چشم دیگری داشت. اتفاقا من شیخ محمود شوستری در گلشن راز، من فقط یه بیتشو اینجا من: خرد را نیست تاب نور آن روی، برو از بحر او چشم دیگر جوی. که شما هم گفتید که احتیاج به چشم دیگری داره که به اصطلاح اون حقایق رو دید و ابزار دیگری لازم داره. خیلی ممنون آقای انتظام. اجازه بدید سوال دیگر، باز من بیشتر میرم روی تضادها و تناقضهایی که ممکنه مشاهده میشه، میخوام یه مقدار رفع کنیم اونها رو بین قرآن و عرفان. در عرفان معمولا اشاره میشه که آقا شما مراد و مرشد مطرح هست و شما موقعی که میخوای به یه مرحله برسید بایستی دستتو به عنوان یه سالک کسی بگیره و شما رو به یه مرحله برسونه، یا آموزشایی به شما بده. یعنی پیروی کردن از کسی لازمش هست، درست؟ در قرآن به این صورت مطرح نیست. در قرآن همیشه باز اون قدرت به استعداد تعقل میشه مطرح میشه. مثالی که هست سوره اسراء 36 که قرآن کریم میفرماید که من ولا تقف ما ليس لك به علم، از آن چیزی که علم نداری در واقع تبعیت نکن. خب این یه قسمتشه. و یا کسی رو که به اصطلاح از ابزاری رو که داره برای آنالیز و یا خردورزی استفاده نمی کنه، میگه شما مثل این که سمون بکون اومیون فهم لا یعقلون، یعنی میگه اینا رو شما استفاده نمی کنید، عملا مثل کر و کور و لال هستید. خب اینها این یعنی داره در جهتی میبره، باز این سوال ربط داره به سوال قبلی بله، که مطلبی که با هم صحبت یعنی شما توضیح دادید، باز اینجا این تناقض وجود داره. آیا این مراد و مرشد چیزی هست که تناقضی میکنه؟ قرآن تاییدش میکنه یا همچین مسئله ای رو؟
اینم باز از یه سوالای بسیار رایج هست و خوشحالم که شما این سوال رو ترک کردید که شایسته است عطف نظر بهش بکنیم و یه سری سوء فهم ها و بدفهمی ها رو هم انشاءالله بتونیم اینجا برطرف کنیم. ببینید، پیر و مراد جزو لوازم سلوک عرفانی نیستن. یک کسی میتونه عارف باشه، جهانبینی و مشرب عرفانی داشته باشه بدون این که پیر، مرشد یا به تعبیر درستر یک راهبر معنوی داشته باشه. اما غالب عارفان ما گفتن که برای پیشرفت معنوی مثل پیشرفت در سایر زمینه‌ها آدم نیاز به دستگیری داره، نیاز داره که یک فرد مبتدی، نیاز داره که یک راهبری داشته باشه، یک کسی که راه بلد هست، که کسی قبلا خودش این راه رو رفته و اکسپرتیزی پیدا کرده، او رو کمکش کنه که پیشرفت بکنه. و اون مفهومی هم که در نزد عارفان ما به خصوص در نزد صوفیان مسلمان یافت میشه برای راهبر معنوی، همین مفهوم پیر، مراد، مرشد، قطب و این هاست. ببینید این مفاهیم مثل پیر و مراد، اینها در طول زمان دستخوش دگردیسی شده، یعنی هرچند که لفظش ثابت مونده اما تحول معنایی پیدا کرده و این معنایی که ما امروز میفهمیم اون معنایی نیست که در ابتدا وجود داشته. امروز وقتی که صحبت از مرید به میاد، اولین چیزی که در ذهن ما تداعی میکنه یک کسی است که مقلد تمام عیار هست، چشم و گوش بسته در بست در اختیار یک فردی است که ابصار خودش رو به دست او داره و اون فردی که مراد نامیده میشه و هر سمت و سویی که خواست این رو او رو میکشه، یک غلام حلقه به گوش، یک چاکر کامل در ذهن ما تداعی میکنه، یک کسی که ارادش مرید، یک کسی است که ارادش کاملا فلج شده هست و در این و هیچ وقت از ارادش استفاده نمی‌کنه برای اینکه کاری انجام بده. ببینید این معنایی هست که ما امروز تو ذهنمون تداعی می‌کنه، اما در ابتدا اینطوری نبوده. مرید اصلا از اراده میاد، مرید کسی است که روی اراده اون کار میشه، وارد یک فضایی میشه که به او اراده تزریق می‌کنن، همت و عزم در او ایجاد می‌کنن برای رفتن در این سفر معنویش. و لذا برعکس اون چیه ما امروز میفهمیم، مرید کسی هست که اراده قوی داره، اراده چالاک داره و حالا کاری که مراد برای او میکنه، هر وقت در این سفر معنوی او دچار رخوت شد، دچار سستی شد، کم رمق و بی انرژی شد، حالا او رو ترغیب میکنه، او رو به قول امروزی ها موتیویتش میکنه که در این راه جدیت بیشتری داشته باشه. اما خب این مفهوم در به خصوص در تصوف خانقاهی ما سوء استفاده هایی هم ازش شده. وقتی که عرفان ما به صورت یک نهاد اجتماعی در اومد که اسمش تصوف نامیده میشه و سمبل اون هم خانقاه هست، رفته رفته کسانی که در رأس این خانقاه ها بودن و مراد یا مرشد و قطب نامیده میشدن، اینها در حقیقت برای خودشون یک نوع سلطنت ایجاد کردن. شما اگر که به تاریخ تصوف ما نگاه کنید میبینید در خانقاهای ما بسیاری اوقات رهبران اونها پسوند شاه رو برای خودشون استفاده میکردن و هنوز هم میکنن. رضا علی شاه، صفی علی شاه، یعنی اینها در کنار نظامات حکومتی سلطنتی برای خودشون سلطنت داشتن. میگفتن سلطنت ما معنوی، سلطنت حاکمان دنیوی است و البته سلطنت ما بر اونها میچربه. لذا این اتفاق به واقع هم در بین مسلمانان افتاده. اما وقتی که مولانا، حافظ و امثالهم از لزوم دستگیری مراد و مرشد یاد میکنن، همون معنای اصیل و اولیه رو مراد دارن. مولانا در این زمینه فراوان سخن گفته و بد نیست که یک مقدار از آراء مولانا رو هم اینجا با مطرح کنیم. مولانا میگه که هر که تنها نادرن این ره برید، هم به یاری دل پیران رسید. میگه در این راه وصل به حق، در این سلوک معنوی، نادرن ممکنه یک کسی رو پای خودش بدون دستگیری یک راهبری بتونه به مقصد برسه و اجالتاً شایسته است برای قالب ما که یک کسی رو پیدا کنیم که از ما دستگیری کنه. و بعد میگه چون گرفتت پیر هین تسلیم شو، همچو موسی زیر حکم خضر رو. اشاره داره به همین داستانی که در قرآن آمده که موسی که رسول خداوند بود در اون سفری که انجام میداد که احتمالاً یک سفر معنوی هم بوده، یک کسی مصاحب او بود، از او دستگیری میکرد. اسمش البته در قرآن نیامده ولی عارفان ما و صوفیان ما او رو خضر مینامند که در سلوک معنوی از سالکان دستگیری میکنه. اجالتاً میخوام اینو عرض کنم که پیشرفت معنوی بنا به رأی مولانا، حافظ و غیره، بالاخره فراز و نشیب داره. وقتی که آدم در این راه حرکت میکنه ممکنه که در یک جاهایی سست بشه. اینجاست که مولانا توصیه میکنه چون گزیدی پیر نازک دل مباش، سست و ریزیده چو آب و گل مباش. میگه در این راه وقتی که به دچار سختی میشی، سست میشی، تو اعراض نکن. وقتی که مرشد تو، راهبر تو، تو رو به یک کار سختی وامی داره که خیر تو در اون هست، سختی تو، این سختی راه نکنه تو رو وادار کنه که کم حوصله بشی، ترش رو بشی و اعراض کنی. ببینید شکی درش نیست که مولانا این توصیه هایی رو که به ما میکنه تجربه شخصی خودش رو پیش چشم داشته، یعنی تجربه آشنایی و مصاحبت خودش با شمس تبریزی رو، چون دقیقاً این کاری بود که شمس با مولانا کرد. مولانایی که یک واعظ شهر بود، یک فقیه متوسط بود، از قبل آشنایی با شمس تبریزی مولانا شد و به این مقامات رفیع معنوی رسید. یعنی این ارشاد و هدایت شمس بود که مولانایی رو که ما در مثنوی و در دیوان کبیر میبینیم او رو متولدش کرد. از همین روز که مولانا خطاب به اصحاب خودش و مخاطبان خودش میگوید که این هدایت شمس برای من خیلی پربرکت بود و من میخوام به شما این حرف رو بزنم که از همه طاعات اینت بهتر است. یعنی چی؟ ما مسلمان ها طاعات، عبادات در شرع زیاد داریم. مولانا میگه من یک طاعت دیگه هم میخوام به شما معرفی کنم و اون این هست که از همه طاعات اینت بهتر است، سبق یابی بر هر آن سابق که هست. میگه این اطاعت از یک ولی خداوند برای تو بسیار سودمند هست، بسیار نافذ هست، این هم نوعی طاعت هست و از او غافل نباش، چون برای من بسیار پربرکت بوده. البته مولانا اینجا یه تبصره هم اضافه میکنه که باید اونم بهش نظر کنیم. مولانا هم میدونسته که بالاخره در این راه دغلکاران هستن، مزوران هستن، کسانی که میخوان از مریدان خودشون سوء استفاده کنن. به خاطر همین هم هست که در مثنوی شریف مولانا میگه که کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بیشرمی است. مرادش از مردان کسانی که اصحاب حق هستند، مردان و زنانی که ولی خداوند هستند. میگه اینها دو کار با ما آدمیان میکنن، به ما چشم دیگری میدن تا بتونیم چیزهای دیگری رو در این عالم ببینن، ما رو روشن میکنن، روشنایی وجودی به ما میدن و همینطور ما رو گرممون میکنن، یعنی به ما اراده تزریق میکنن، انرژی تزریق میکنن که ما به سمت خداوند بریم، به سمت خیر، نیکی، احسان و حسن بریم. ولی مولانا باز در بیت در مصرع دومی هشدارم به ما میده، کار دونان حیله و بیشرمی است. میگه البته بله در جامعه مزوران هستن، دغلکاران هستن که میخواهند بیان و از مریدان خودشون سواری بگیرن و شما از اینها هم برحذر باشید. لذا میخوام عرض بکنم که به همه جوانب به این مطلب باید عطف نظر کرد و اجالتاً در عرفان ما هرچند که وجود پیر و مرشد ضروری نیست، ولی غالب عارفان ما برای پیشرفت معنوی اون رو توصیه کردن.
خیلی متشکرم. حالا ما ببینیم نظر خود شما چجوره آقای انتظام. جوانی میاد یا یه شخصی میاد مراجعه میکنه، میخواد که این بره در راه مولانا مطالعه کنه، یعنی دنبال در واقع اون پیر میگرده، از کجا باید شروع کنه؟ سراغ کی رو باید بگیره؟ یعنی الان احتمالاً خب هستن افرادی که خودشون رو به عنوان پیر ممکنه خطاب. میخوام ببینم نظر شما چطور است؟ اگر یک همچین سوالی از شما کسی بکنه، شما چجوری راه نماییش میکنید؟
بله ببینید، خب قرار نیست که بنده و امثال من پاسخ همه سوالها رو داشته باشن. بالاخره آنچه هم که امثال بنده میفهمن محدود هست و در حد وسعت فکر نظر خودمون و وسع فکری خودمون حرف میزنم. بنده حقیقتا هیچ پاسخ روشن و واضح و شفافی به این سوال شما ندارم. یعنی من حقیقتا نمیدونم شما کجا میتونید ولی و مرشد خودتون رو پیدا کنید. حالا به اینم توجه داشته باشین که بنا به روایت عارفان ما این شما نیستید که مرشد خودتون رو پیدا میکنید، بلکه اوست که شما رو صید میکنه. این به خصوص در مورد مولانا صادق هست. در کتاب که شمس تبریزی ازش به یادگار مونده، به صراحت شمس به مولانا میگه تو نبودی که منو صیدم کردی، تو نبودی که منو پیدا کردی، بلکه من بودم که تو رو صیدت کردم، چون من قبلا هم در دمشق یک روزی تو رو دیده بودم و ولی تو هنوز مستعد نبودی، خامی داشتی، من تو رو صیدت نکردم. بعدها بود که هاتف به من گفت شبی که برو و این بنده خوب ما رو از دست این قوم ناهموار در قونیه نجاتش بده. پس بنابراین رأی عارفان ما مثل شمس این هست که اساساً این مرشد هست که مرید خودش رو صید میکنه و نه برعکس. اما میخوام این عرض کنم که مرشد و پیر و مراد زیر مجموعه ولایت معنوی هست، همون مفهوم ولی که شما قبلا اشاره کردید. ببینید این زیر مجموعه ولایت معنوی است. حالا اینجا چون که واژه ولایت به خصوص در ایران امروز ما خیلی ازش سوء استفاده شده، در پرانتز اینو هم عرض کنم، ببینید ولایت معنوی، اون ولی که در قرآن کریم آمده، هیچ ربطی به مسئله ولایت فقیه نداره، اونچه که امروز در ایران پایه نظام حکومتی محسوب میشه. ولایت فقیه یک منصب سیاسی هست و هیچ حظ معنوی هم و حظ عرفانی هم برای اون متصور نیست. پاره از فقیهان شیعه برای خودشون در عرصه حکومت یک امتیازات ویژه‌ای قائلن، باورشون بر این هست که خداوند یک حق پیشینی در حکومت به اونها داده، این رأی اونهاست. ولی این ربطی به اون ولایت معنوی که در عرفان ما وجود داره نداره. ولایت عرفانی یک مقام معنوی است و این مقام معنوی هم مطلقا نه انتصابی هست و نه انتخابی. یعنی چی؟ یعنی هیچ کسی نمیاد یک کسی رو به عنوان ولی معنوی منصوب کنه و بعد آدرس هم بده بگه شما از این به بعد به این آدرس رجوع کنید، ولی اونجا نشسته. و انتخابی هم نیست، یعنی اینطور نیست که از اکثری رأی بگیرن به شیوه دموکراتیک هر کسی رو که اکثریت دینداران و سالکان رأی دادن او بشه ولی همگان و باز آدرس داشته باشه. اصلا اینطور نیست، هر کسی مرشد معنوی و ولی خودش رو داره. ولی شما، مرشد شما، اون کسی است که با شما سنخیت داره، شما با او هماهنگی دارید، هم شما زبان او رو میفهمید هم او شما رو میفهمه، لذا یک تناسبی بین شما برقرار هست. او برای شما الهام بخش هست، به قول انگلیسی زبان ها he inspires you، درست شدی؟ inspiration و الهام وجود داره. شما وقتی که در میدان جاذبه او قرار گرفتید، وجود او مثل یک مغناطیسی هست که به تحول شخصیتی شما سمت و جهت میده، به شما سودای سربالا میده. این چنین فردی برای شما ولی محسوب میشه، برای شما مرشد هست. اما در این حال همونطور که عرض کردم، اول من نمیدونم این فرد کجاست و هر کسی باید بالاخره ولی خودش رو پیدا کنه، و ثانیاً بنده برحذر میدارم عزیزان رو از اینکه خودشون رو در بست مرید کسی بکنن و عقل و فهم خودشون رو بیکار رها کنن، اراده خودشون رو بیکار رها کنن. و توصیه من این است که شما دست ارادت هیچ وقت به کسی ندید، دست بسته تسلیم کسی نشید، چون بالاخره در این فضا مزوران و دغلکاران همونطور که مولانا هم گفت فراوان هستند. اما اجالتاً من آدرس خاصی هم سراغ ندارم، به هر کسی باید ولی خودش، مرشد خودش رو هم خودش پیدا کنه. اما فقط این اندازه رو من میتونم بگم، هر وقت که شما آمادگی لازم رو پیدا کردید، مستعد بودید، هر وقت تشنه شدید، یقین بدانید که کسی از شما دستگیری خواهد کرد. چرا؟ چون که اصولا ببینید خداوند اسماء زیبای فراوانی داره، اسماء الحسناش که شما به یکیش اشاره کردید. ببینید خداوند هم اسم هادی داره و هم اسم ولی، یعنی تا قیام قیامت هادی و ولی در این عالم قائم هست. هر وقت که شما تشنه شدید، هر وقت که شما آتشی در این در شما ایجاد شد، یقین بدارید که یک هادی معنوی، یک کسی که شما از شما دستگیری کنه، در مقابل شما حضور پیدا خواهد کرد. حالا اینو هم عرض کنم، شما دنبال ولی اعظم هم لزومی نیست بگردید، بگردید که بهترین ولی رو پیدا کنید، این مسائل واقعا نیست. یعنی در سطح متوسطانی مثل بنده، اگر ولی اعظم خداوند هم در مقابل من سبز بشه، اصلا برای من قابل تشخیص نیست او، یعنی حتی من در مقام و موقعیتی نیستم که بتونم ولی اعظم خداوند رو شناسایی کنم. در همین عدی که ما بالاخره
یک
مرشدی، یک راهبر معنوی همواره در کنار ما یافت خواهد شد اگر ما اون آتش رو پیدا کنیم.
پارت آف آفرینش دیگه، یعنی پروسس آفرینش
این گونه است،
این گونه هست که خودش کنار هم میگذاره.
بله
من وقت ندارم، ولی سعی میکنیم سوالات من دو تا سوال دیگه هست، امیدوارم بتونیم در محدوده وقت انجامش بدیم. یه چیزی که خیلی واضح هست، عرفای ما به صورت بسیار زیادی زیبایی مسائل اخلاقی رو مطرح کردن و بسیار دلنشین هست. این دلیل برای این نیست که قرآن اشاره بشه، قرآن هم خیلی در باب مسائل اخلاقی صحبت کرده در قالب تمثیل ها و حکایت ها، ولی خب این بس داده شده توسط عارفان ما. میخواستم ببینم نظر شما چی هست در این مورد، که خب اینجا تناقضی وجود نداره، یعنی یه اکستنشنی هست، اگر که شخصی بتونه از اون مسائل اخلاقیات استفاده کنه که عرفان چقدر چرا نه، خیلی هم خوب.
بدون شک. ببینید واقع امر این هست که قواعد اخلاقی به طور کامل در قرآن کریم آمده، یعنی انصافا چیزی ورای اون چی قرآن کریم در باب اخلاق گفته دیگه فراتر از اون نمیشه رفت و این همه در قرآن آمده. اما توجه داشته باشین که در قرآن بسیاری از آموزش ها و حکمت ها به صورت اجمالی و سربسته بیان شده. قواعد اخلاقی هم از این قاعده مستثنا نیست، یعنی قرآن کریم فی المثل به ما مسلمان ها فرمان داده اعدلو، عدالت بورزید، درست شد، ولی در هیچ جا هم تعریف عدالت رو نکرده. درک میکنین چه عرض میکنم؟ دلت مصادیقی اینجا و اونجا اومده ولی تعریفی نکرده. فیلسوفان فی المثل به ما میگن که اگر شما میخواهید به عنوان یک فرد عدالت بورزید، یعنی برای عدالت فردی، یه اصلی رو مقدمتاً شما باید هم بفهمید و هم بهش توجه کنید و اون اصل زرین اخلاق هست، به تعبیر انگلیسی زبان ها اون golden rule of ethics. اون چی میگه؟ do unto others as you like others to do unto you، با دیگران آنگونه رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنن. ولذا اگر کسی میخواد عدالت بورزه، ابتدا باید این اصل واسش جا افتاده باشه. خب شما نگاه کنید، حالا مولانا در مثنوی شریف چقدر زیبا و چقدر رسا با یک حکایت شیرین این اصل زرین اخلاق رو به ما تعلیم داده. مولانا در مثنوی میگوید که داستان اون صوفی و مریض رو میگه، میگه یه بیماری بود که رفت پیش طبیب، طبیب او رو معالجه کرد و دید که این یک بیماری لاعلاجی داره و چون که در آستانه مرگ هست اصلا نیازی نیست که دارویی به او تجویز بشه و رژیم غذایی برای او بنویسه و پرهیزی هم لازم نیست. به اون فرد مریض طبیب گفتش که تو برو و هرچه دلت خواست انجام بده. این مریض هم از مطب جناب دکتر آمد بیرون و پیش خودش گفت عجب، من پس حالم خیلی خوبه اینطور که دکتر گفته، چون نه دارویی به من تجویز کرده و نه پرهیزی و منعی برای من قرار داده. همینطور که داشت راه میرفت، ناگهان در کنار جوی آب دید یک کسی نشسته، سر زیر هست و داره رختهاشو میشوره. چشم این مریض افتاد به پس گردن این فرد، یک صوفی هم بود، دید عجب پس گردن صاف و ستبری داره، جان میده برای پس گردنی زدن. به خودش گفتش که اگه من اینجا امتناع کنم، حذر بکنم از اینکه پس گردنی بزنم، این شاید اصلا برای سلامت من مضر باشه، چون دکتر به من گفتش که تو هرچه دلت خواست بهش عمل کن. و یه پس گردنی محکمی به این صوفی میزنه. صوفی هم از جای خودش میپره و میگه بابا مگه تو بیماری، مگه تو مریضی، چرا پس گردن من زدی؟ وقتی که به اون نگاه میکنه میبینه که نه، حقیقتا این خیلی نحیف هست و اگر بخواد قصاص بکنه اصلا ممکنه این بمیره. دستشو میگیره میبرتش به دادگاه، شرح موقع رو به قاضی میگه و میگه آره این همچین داستانی اتفاق افتاد و شما خودت یک حکم شایسته ای صادر کن. قاضی هم بهش میگه خب تو نگاه کن، این خیلی یک آدم نحیفی هست و قصاص معنایی نداره. من توصیه میکنم که اصلا تو این قصاص رو فراموش کن و بلکه انصاف این هست که بر او شفقت و مهرورزی هم داشته باشی. تو چند درهم پول داری؟ خب اینم صوفی هم مقدار جا خورد از این سوال، ولی خب گفتش که بله من 6 درهم دارم. قاضی بهش گفت خب تو 3 درهم، شرط محبت و شفقت این هست که 3 درهم پولت رو خودت نگهدار، 3 درهمت هم بده به این فرد خاطی و البته نحیف و مریض که برای غذایی بخوره و یک جانی بگیره. در همین اثنایی که قاضی و صوفی داشتن با هم صحبت میکردن، اون فرد مریض ایستاده بود و ناگهان چشمش افتاد به پس گردن قاضی. دید عجب پس گردن زیبایی داره، آمد و یک پس گردنی محکمی هم زد به این جناب قاضی. قاضی رو کرد و گفت مگه تو دیوانه هستی همینطوری پس گردن اینو اون میزنی؟ خیلی جالبه، من خودمم خندم گرفته واقعا. خب به هر حال و دستشو گرفت و گفت ببری نشین زندان. بله، و در همین اثنا صوفی رو کرد به او و خطاب به قاضی گفتش که تو خب این چه رأیی که تو صادر کرده بودی؟ حالا اینم فراموش کردم بگم که وقتی که پس گردنی زد به قاضی، اون مریض بهش گفتش که من این پس گردنی ها برای من خیلی پربرکت بوده، من یک پس گردنی به این صوفی بی پول و کم پول زدم، 3 درهم گیرم اومد، حالا به شمایی که قاضی هستی وضع مالیت بهتره، تو 6 درهم بده برم من دنبال کارم. و به هر حال وقتی که قاضی آمد او رو تعدیبش کنه به زندان بفرسته، اون موقع صوفی مچ دست قاضی رو گرفت و این حرف رو به اون زد: آنچه نپسندی به خود ای شیخ دین، چون پسندی بر برادر ای امین. این ندانی که پی من چه کنی، هم در آن چه عاقبت خود افکنی. میگه تو وقتی که این رأی درباره دیگران صادر میکنی، دقت بکن که یه روز این رأی شامل خودت هم خواهد شد. اگه یه چاهی داری بر سر راه دیگران میکنی، خودت هم یه روزی ممکنه در تاریکی در این چاه بیفتی یک شبی. پس بنابراین اون چه که برای خودت نمیپسندی، بر دیگران هم نپسند. اجالتا میخوام این عرض کنم که شما نگاه کنین این اصل زرین اخلاقی، Golden Rule of Ethics، که فیلسوفان در موردش سخن گفتن و حرفهای خوبم زدن، ولی به هر حال برای عوام و توده مردم یه مقدار ثقیل الهضم هست. مولانا با یک بیان بسیار ساده و یک حکایت بلا دلنشین چقدر این مطلب رو خوب جا انداخته.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای انتظام، وقتی نداریم. حالا اگه نکته پایانی دارید شما بفرمایید و در قالب اون این رو هم شاید بد نباشه اشاره بشه که یه سری افرادی هستن که دوست دارن تبعیتی بکنن از اشعار مولانا، عرفانی، مسائل عرفانی، ولی توجه چندانی هم به قرآن ندارن و حتی هیچی هم از قرآن ممکنه ندونن. میخواستم در این موردم اگه خیلی مختصر وقت چندانی نداریم.
ببینید این که جوانان ما امروز خیلی دیگه به دین رجوع نمی کنن، به دین اقبال نشون نمی دن، این یه دلیل داره. ببینید بعد از انقلاب 57 در ایران حقیقتا یک مسائلی رخ داد که جوانان رو از دین دلزده کرد و دین گریز کرد. رفتار روحانیون ما یک رفتار سنجیده و شایسته ای بعد از انقلاب به خصوص در ایران نبود. به همین خاطر هم هست که اون روحانیونی که از قدیم وقتی که میخواستن توصیه های اخلاقی به مردم میکنن، میگفتن شما دور دنیا نگردید، از دنیا پرهیز کنید، امروز از قضا خودشون بسیار دنیا پسند و دنیا پرست شدند و بالاخره در این اونچه که قبلا مرداب مینامیدن خودشون غرقه در اون هستند. اما این کارهای ناشایست در عرصه حکومت باعث شد که خب این دل سردی به وجود بیاد. اما به هر حال شما که نمیتونید کار معنویت رو بر زمین بذارید. جوانان ما تشنه معنویت هستن، اینها باید سیراب بشن و وقتی که اینها در جستجوی آب هستن، رجوع میکنن به متون عرفانی و چه چشمه بهتری برای دستیابی به معنویت و اخلاق، چه چیزی بهتر از متون عرفانی ما. این بسیار چشمه خوبی است و من اصلا نه دلگیرم نه دلواپس و نگران از این که جوانان ما به عرفان و متون عرفانی عطف نظر میکنن، چیز بسیار خوبی هم هست و انشاءالله که استفاده شایسته بکنن این از عرفان. ما از دین چیزی که طلب میکنیم همین آموزش اخلاق هست و همین آتش معنوی ما رو سیراب کردن و این کاریست که اجالتاً متون عرفانی با ما میکنه.
خیلی متشکر آقای انتظام، بسیار بحث خوبی بود به خصوص این بار و جلسات گذشتمون. مطمئناً مطالب هست در آینده مطرح میکنیم. دوباره تشکر از شما که تشریف آوردید و وقتی رو با ما گذروندید. از همه شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنیم و امید دیدار شما هستیم.
خدا نگهدار. تشکر میکنم از توجه شما و تا نوبت بعد همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.